بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در اقصی نقاط جهان، پارسی زبانان گرانقدر و گرامی از هر جایی که برنامه ما رو میبینید، انشالله وقتتون بخیر باشه و انشالله که آماده هستید تا انشالله برنامه دیگری از سری برنامه های کاوش رو با ما همراهی کنید که از شهر مقدس قم و جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاهاتون میشه. خب در این جلسه هم استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرامی، استاد تاریخ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر روستایی. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارباب له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که طاعات و عباداتشون تا به این لحظه قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و یک آرزوی ویژه دارم برای اون عزیزانی که موفق شدن در فریضه انتخابات شرکت بکنن و برای ایران قوی گام بردارن. انشاءالله که هر کجا هستند لحظه هاشون همراه با خوشی و خرمی باشه و مهمان لحظه های خوب این عزیزانمون باشیم
انشاءالله رب العالمین. انشاءالله که به برکت این ماه شعبان، ماه مبارک، بهترین خیرها رقم بخوره برای ایران اسلامی و آینده این ملت عظیم شد. خب آقای دکتر روستایی، طبق معمول میریم سراغ کلیپ هایی که آماده شده و برخی از شبهاتی که مطرح میشه توسط باستانگرایان و خب بینندگان عزیز دیگه آشنا هستن با روال و بفرمایید که کلیپ اول موضوعش چی هست تا انشالله ببینیم و بعد دوباره برگردیم پاسخ شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما در کلیپ اولمون که توسط این آقای سلیمانی امیری مطرح میشه، ایشون آمده و یک بحثی رو مطرح میکنه که بله جنگی بود در قسطنطنیه در روم،
بله،
و عرض کنم خدمت شما فرمانده اون یزید بود و امام حسین علیه السلام در رکاب یزید. این چیزی که ایشون میاد مطرح میکنه،
بله،
و بعد میاد ذکر میکنه که اساساً معاویه قاتل امام حسن نبوده، قاتل کسی دیگه نبوده، این از این ریسکا نمی کرده و خلاصه مثل همیشه دفاع از معاویه و یزید میکنه. اگر موافق باشید که با هم دیگه ببینیم و بعد انشاءالله با هم نقدش بکنیم.
بسیار عالی، بدون فوت وقت کلیپ رو میبینیم و انشاءالله مجددا برمیگردیم.
این بنابر آنچه که ابن کثیر و ابن عساکر در تاریخ خود آوردن، در سال 51 با سپاهی به فرماندهی یزید ابن معاویه در حمله به قسطنطنیه هم شرکت میکنه. اما بعد از در واقع مرگ حسن، گزارش هایی از طرف مروان که در آن زمان والی مدینه بود از تحرکات حسین که به نوعی با کوفیان در ارتباط بود به معاویه میکنه و در واقع اشاره میکنه که برخی از عراقی ها رو دیده ایم که با حسین در رابطه هستند، به مدینه می آیند و می روند و احتمالاً در صدد تحریک حسین هستند. معاویه ابتدا نامی به مروان می نویسه و اشاره می کنه که تا زمانی که حسین دست به اقدام عملی نزده شما هم هیچ عملی رو انجام ندید. معاویه به همین نامه اکتفا نمی کنه، بلکه سعی می کنه اندرزی رو هم به حسین بده و نامی برای حسین می نویسه. اما حسین در پاسخ نامه معاویه نامه ای رو می نویسه به معاویه که نامه مفصل هست، اما عمده مطالبش این هست که اشاره می کنه در اولین مورد که این اخبار، یعنی نامه ای که مروان برای تو نوشته، دروغه. دوم، من هیچگاه به دنبال جنگ با تو نبودم. سوم، هم پیمانان تو، یعنی همین مروان و افرادی که در مدینه داشتی، از دوستان شیطانن. و بعد اشاره میکنه به برخی اقدامات معاویه، یعنی میگوید چهار، تو حجر ابن عدی را کشتی، یاران حجر ابن عدی را به ناروا و ستم کشتی در حالی که به آنان امان داده بودی و عهد بسته بودی. عمرو ابن حمق خزائی از بزرگترین اصحاب رسول خدا را کشتی، زیاد ابن عبیه را به پدرت نسبت دادی. تو به زیاد دستور دادی محبان و پیروان علی را بکشند. و بعد اشاره میکنه که فتنه بزرگتر از فتنه تو برای این امت سراغ ندارم. و بعد اشاره میکنه بزرگترین اندیشم برای خود و امت جدم ستیز با توست. بندهایی رو که بنده خلاصه اون رو آوردم، یک مورد از درون اون میشود استنتاج کرد و اون این هست که حسین که همه چیز رو به معاویه نسبت داده، قتل برادر خود حسن رو به اون نسبت نداد. حسین در اون احتجاجی که داره با معاویه میکنه، مرگ بسیاری از افراد رو مثال میزنه، حتی نسبت زیاد رو به پدر معاویه مثال میزنه، ولایت یزید رو مثال میزنه و بسیاری از مسائل دیگر همچون تبعید و به نوعی قصاص کردن دیگران، اما هیچ صحبتی از مرگ حسن نمیکنه و در واقع نمیگوید تو با کشتن حسن صلح‌نامه رو نقض کردی. اینجاست که من استنباط میکنم که این مطلب که معاویه حسن رو کشته بعدها به معاویه نسبت داده شد، نه اینکه در اون زمان چنین ظنی وجود میداشت. ظن دیگری که وجود داره این هست، شما میدانید اصولا معاویه شخص سیاسی بود، یعنی بسیار کاردان بود، سیاست مدار بود و وقتی اقوال و افعال معاویه رو مورد دقت نظر قرار می دهیم، به گواه تاریخ دارای یک سعه صدر بسیار بالایی بود. خب شما فرض کنید چون این شخصی که عالم مسائل سیاست هست، چگونه باید و به چه دلیل باید حسن صلح‌جویی رو که به نوعی با وجود او بنی هاشم دیگر عرض اندام نمی توانستن بکنن، یعنی افراد زیر مجموعه حسن دیگر نمیتوانستن ارزندام بکنن، رو از پیش رو بر میداره تا بعد بنی هاشم به رهبری حسین ابن علی برسه که به هر حال شخصی بوده که مشی مسالمت آمیز چندانی نداشته.
خب بینندگان عزیز، شنیدید صحبتهای آیه سلیمانی امیری رو. در حقیقت لب کلام ایشون اینه که میخواد معاویه رو تبرئه کنه از دست داشتن در شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و ادله ای می آورد ظاهرن برای اینکه بگه اصلا معاویه دست نداشته در ماجرای مسمومیت و شهادت امام مجتبی علیه السلام. درست عرض میکنم شبهش این بود؟ بله بفرمایید.
خب بخشی از شبهش این بود. بله. اما قبل از این مسئله ایشون به دنبال این هست که امام حسین رو به عنوان یکی از یاوران معاویه،
بله،
در رکاب یزید مثلا بخواد نشون بده. و خب این مطلبیه که داره در واقع ایشون القا میکنه.
بله.
من ابتدا اجازه بدید راجع به این مسئله صحبت بکنم و بعد بیام درباره اون نامه‌ای که این آقا اشاره کرد مستندش رو نشون بدیم، ببینیم واقعا چگونه است و بعد اون بخش امام حسن علیه السلام.
بله.
ببینید درباره این مسئله یزید که ایشون داره ذکر میکنه، میگه ابن عساکر و ابن کثیر. خب اصلش در ابن عساکر، ابن کثیر را ایشون داره ادعا میکنه، اما این یک نقل کاملا مرسله، هیچ سند متصلی نداره. شما ببینید این کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 14 چاپ دارالفکر در صفحه 111، ببینید الحسین ابن علی ابن ابی طالب شرح حال امام حسین که ذکر میکنه، میگه از پیامبر و از پدرش روایت کرده، افرادی هم از حضرت روایت کردن. خب بعد میاد میگه و وفد علی معاویه و توجه غازیا الی القسطنطنیه فی الجیش الذی کان امیره یزید بن معاویه. خب اصلا هیچ سندی برای این ماجرا آقای ابن عساکر ذکر
نمی‌کنه.
با اینکه در میان تاریخ نگاران آقای ابن عساکر از اون دست تاریخ نگارانی است که روشش اسنادیه، یعنی سند وقایع رو ذکر میکنه، معلومه برای این ماجرا خود ابن عساکر هم هیچ سندی
نداشته،
ندارد. منتها خب بالاخره عالمیه و تاریخ شام رو میخواد بنویسه، باید به مزاق شامی های جاهایی خوش بیاد دیگه، یه بالاخره خلاصه گلی هم میخواد بزنه به سر یزید، با این کارش. و یعنی آقای ابن عساکری که متولد 499 و متوفای 571 ببین در روی صفحه مانیتور من تاریخ ولادت و وفاتش آمده. این آقا متولد 499 و متوفای 571 این زمان امام حسین بوده که خودش دیده باشه. یک نقل کاملا مرسل و بدون هیچ گونه سندی اینجا ایشون داره ذکر میکنه. پس اصل نقل مرسله و اصلا از نظر جمهور عالمان اهل سنت محدثین این نقل مرسل در شمار روایت ضعیفه، اصلا توجه نیست. این نکته اول. اما نکته دوم، کی گفته یزید فرمانده این جریان بوده؟
بله.
حالا ما بریم متون تاریخی رو ببینیم و هر کی اومده مثل ابن عساکر گفته بی سند گفته، ولی ما سندهای مختلفی رو نمایش میدیم که اصلا یزید فرمانده نبوده و اصلا یزید یه کارهای دیگه داشته میکرده که حالا نمایش خواهیم داد. ببینید کتاب الکامل فی تاریخ یک کتابیه که بالاخره در بین اهل سنت جایگاه داره.
بله.
این آقا آمده هر آنچه داره رو از طبری گرفته. طبری هم یه مرجعیتی داره در بین مورخین و مورد قبول مورخینه. آقای ابن عسیر هم از ایشون گرفته، در مقدمه کتابش میگه در همون ابتدا که من از طبری گرفتم و بالاخره آدمی نبودم که هر گزارشی رو بیارم و خیلی دقت کردم. خب ایشون در الکامل فی تاریخ در جلد سوم چاپ دارالکتب العلمیه در حوادث سال 49، ایشون گفت 51، حوادث سال 49 صفحه 314 میاد میگه آقا وارد سال 49 میشویم، بعد غزوه قسطنطنیه، میگه در این سال و قیلی هم گفتن سال 50. آقای سلیمانی امیری میگه 51، حالا کار نداریم. سیر معاویه، میگه معاویه آمد یک لشکر بزرگ رو فرستاد به بلاد روم و جعل علیهم سفیان ابن عوف. اصلا جعل علیهم کی؟ سفیان ابن عوف، فرمانده لشکر سفیان ابن عوف. و امر ابنه یزید بالخرز قضات منهم. به یزید گفت تو هم برو به جنگ قاطی اینا، نه اینکه تو فرمانده ای، نه خیر، فرمانده آقای سلیمان ابن سفیان ابن عوف. فتفاقل و عتل، یزید این پا اون پا کرد، من نمیتونم، سختمه فلانه. فامسک عنه ابوه، باباش دیگه ازش دست برداشت. فاصاب الناس، میگه اینا رفتن این مردم و خلاصه در اون جنگشون دچار گرسنگی شدن و بیماری شدن اینها. یزید شروع کرد شعر گفتن. ما ان ابالی به مالاقت جموعهم بل من فرقدون من حما و منوم و اذا اتکأت على انماط مرتفع و به دیر مران عندي ام کلثوم. گفت به من چه که اینا دچار خلاصه بیماری و گشنگی و تب و این چیزا شدن، من اومدم خلاصه روی این تخت خودم و اینها تکیه زدم و همسرم ام کلثوم کنارمه، به من چه، من دارم کیفمو میکنم. خب این آقایی که آقای سلیمان امیری میگه فرمانده بود، خب میگه خب این ام کلثوم کیه؟ میگه ام کلثوم همسر یزید بود و دختر عبدالله ابن عامر. میگه به معاویه این شعر یزید رسید. رقصم علیه لا یلحقن به سفیان فی ارضهم، گفت برو بالا غیرتن برس خودتون برسون به سفیان در سرزمین روم، به خاطر که هر چی سر مردم میاد سر تو هم بیاد. میگه این رفت و یک جمع کثیری بودن و خلاصه افرادی بودن در این لشکر، ابن عباس بود، ابن عمر بود، ابن زبیر بود، نمیدونم ابو ایوب انصاری بود و غیر اینها بودن و رفتن تا به قسطنطنیه رسیدن و خلاصه جنگ هایی شد و اتفاقاتی افتاد، جنگ شدیدی رخ داد. پس ببینید در اینجا اصلا یزید فرمانده نیست،
نبود.
بلکه اون شخصیتی که فرمانده است شخصی به نام سفیان ابن عوف. و یزید هم سختش بود بره که آخر باباش هم دست بردش، آخر بابا بردو برو. بعد میگه جنگی رخ داد، اما اینکه یزید جنگید نه جنگید،
چه کاره بود، نقششی بود، بله
نخیر. تو بعضی نقلا داریم اصلا یزید سر سفره شراب بود، اصلا نرفت اونجا. ببینید شما نگاه بکنید، گفتم یزید یه کارهایی داشت میکرد. کتاب مروج الذهب آقای مسعودی، اون مصادر دست اول، مصادر مورد اعتماد رو داریم عرض میکنیم که این آقا ببینه. در جلد سوم مروج الذهب مسعودی در صفحه 27 میگه وکان معاویه اقضا فی هذه السنه سفیان بن عوف العامری. سفیان بن عوف العامری و معاویه در این جنگ در این سال فرستاد برای چی؟ برای جنگ. و به او دستور داد که خلاصه به منطقه طوانه که رسیدید بعد برو اونجا. و بعد میگه رفتن اونجا، بعد یه مردم گرفتار شدن و بیمار شدن و این حرفا. بعد میگه و بلغ معاویه ان یزید ابنه لما بلغه خبرهم، میگه به معاویه رسید یزید پسرش زمان که خبر رو شنیده. و هو علی شرابهی مع ندمائه، آقای یزید سر سفره شراب بوده با ندیماش، بهش خبر رسید که گفت اهون علیه به مالاقت جمعهم یوم الطوان من حما و من مومی اذا تکأت علی الانمات مرتفقا به دیر مران اندی ام کلثوم. یعنی چی؟ آسان کن بر من آن مسائلی که به سر این جمع اومده در طوانه، در روز طوانه، از تب و این بیماری و گرفتاری ها. زمانی که من به قول معروف تکیه دادم بر این پشتی ها و بالاخره روی تختم نشستم در منطقه دیر مران، به نزد من ام کلثومه. پس سفره شرابش بود. بعدم دیگه مسعودی اینجا نمیاره، در ادامه میره یه داستان از ابو ایوب انصاری نقل میکنه و بعد میره سراغ مغیرت ابن شعبه. به قول معروف اینجا نمیاره که مثلا یزید بلند شد رفت. البته از ابو ایوب نقل میکنه که میگه ابو ایوب فحلف علیه لا یغضبن وردف به سفیان. میگه ابو ایوب انصاری بهش گفت که برو همچی قسمش رو، برو همچی کاری انجام بده و اینها. و بعد میگه به مردم خبر رسید و ابو ایوب هم اون زمان از دنیا رفت. و در به قول معروف سال اینجا میگه 51 قاضی هم مریض، اینجا میگه 51، ولی اینجا 49 و 50 بود. یعنی آقای سلیمانی امیری دقیقاً تاریخ های متعدد رو هم ندیده، منابع متعدد رو ندیده. این خوشبینانه شه که بگیم ندیده، و این اگه همون 51 هم آقا دیده باشه طبیعتاً باید این ماجرا رو ببینه که آقای یزید سر سفره شراب بود با ندیماش. خب اینم یه نقل. نقل دیگری داریم که اصلا یزید ول کرد فرار وسط کار وقتی لشکر رو دید که همچین ماجرای پیش اومده. ببینید در همین کتاب تاریخ مدینه دمشق آقای ابن عساکر، خب آقای سلیمانی امیری همون تاریخ ابن عساکر هم که میگه همشو نمیگه،
ناقص
میگه. این جلد چندمه؟ جلد 65. من اجازه بدید جلد قبلی رو یه بار دیگه نمایش بدم. ببینید جلد قبلی که من ازش نقل کردم، ببینید جلد 14 بود، الجزء الرابع عشر. اون جلدی که من اینو دارم ازش نقل میکنم الان که یزید لشکر رو رها کرده،
بله،
جلد 65. خب بالاخره آقای ابن عساکر در مورد یزید زیاد حرف زده، یکیش اینجاست. ببینید اصلا شرحال خود یزید، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب، جلد 65 صفحه 405. اینجا میاد میگه که خب یه نقل با سندی میاره. دقت کردید؟ کانت ام کلثوم بنت عبدالله ابن عامر ابن کریز عند یزید ابن معاویه فاغزاه معاویه الى طوانه. میگه این زن یزید بود، معاویه به یزید گفت آقا برو طوانه. فاصابهم مومون فرجع یزید. اینا گرفتار خلاصه بیماری شدن، یزید برگشت نموند تا فهمیدن بیمارن. و بعد آمد این شعر رو خوند، همین شعری که خدمت شما قرائت کردم. بعد معاویه گفت لا جرم والله لا تخرجن ولا یصیبن نکه ما اصابهون، نه آقا حتما باید بری، به خدا قسم باید بری و بالاخره اون مسائلی که رو پیش اومده برای تو هم پیش بیاد. حالا اینکه یزید رفت نرفت دیگه اینجا آقای ابن عساکر چیزی نقل نمیکنه. خب این نقل هایی که این آقا داشت میگفت که بله آقا در تاریخ اومده امام حسین در زیر لوای یزید جنگیده، این که داشت شرابشو میخورد یزید، این که در رفت تا فهمید که مشکلاتی به وجود اومده و به قول معروف وای نستاد توی اون ماجرا، خب این وضعیت یزیدش. اما
یعنی هر چیزی رو میتونه به یزید نسبت بده غیر از شجاعت و جنگاوری و کیشو میخواد نسبت بده اینو.
ببین یزید انقدر آدم در واقع فرومایه‌ای بود،
بله،
که ما در نقل‌های اهل سنت می‌بینیم که مثلا آقای سیوطی اینجوری که خاطرم میاد در تاریخ الخلفا میگه اسرف فی المعاصی، ببین یکی تو خوردن اسراف میکنه، یکی تو پوشیدن اسراف میکنه، این تو گناه اسراف میکنه، تو معصیت. ببینم دیگه، ببین چقدر خلافه، چقدر این سر تا پاش مشکل داره که میگن آقا اسراف فعل معاصی. اون وقت آیه صفایی عزیز، زمان این مسئله جالب تر میشه که شما بدانید که طبق اندیشه سیاسی اهل سنت در واقع مثلا خروج بر حاکم اشکال داره، حرامه. میگن نهایتش پند و موعظش بکن، شما نباید بعد حاکمو بگی، بالاخره یه مسئله هست برو پند و موعظش کن. شما ببینید انقدر یزید دیگه آش و شور کرده که دیگه علمای اهل سنت جهش دفاع نمیکنن. حالا کار نداریم، بله بعضیا هستن مثل ابن عربی مالکی که خلاصه سینه چاک یزیده، اونو کار نداریم. اما نوع علمای اهل سنت با یزید رابطهشون خوب نیست. یعنی مثل آقای شیوتی که عرض کردم، میگه که اصل فعل معاصی شمس دین ذهبی میاد گناهانش یکی یکی میشموره که اهل شرابخوری بوده، خلاصه یفعل المنکر، کارهای منکر انجام میداده و علمای دیگه خیلی چیزا در موردش گفتن. حالا با این حال که بالاخره اندیشه سیاسی اینه که شما بالاخره مراعات خلیفه رو باید بکنی، اینجا میان نسبت به یزید اینجوری قضاوت میکنن که اسرف فعل معاصی. خب این یزید، اما نسبت به اون نامه‌ای که این آقا از امام حسین علیه السلام آمد قرائت کرد،
بله نامه‌ای که به معاویه نوشته بود،
بله اولا اون نامه در کتاب الامام و سیاسه ابن قصیب است. خب که امام حسین میاد مسائلی رو به قول معروف در مورد یزید و عبیدالله و نمیدونم معاویه و این کارهایی که انجام میده ذکر میکنه. از ببینید عرض کنم خدمت شما، اینجا نامه عبدالله ابن زبیر رو میگه و کذب علیه الحسین اما بعد فقط جاءنی کتابک، میگه نامه تو به دست ما رسید. بعد یکی 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 مطالب رو امام حسین میگه اینجا، الست قاتل الحج و اصحاب العابدین المخبتین الذین کانوا یستفعون البدع و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فقد لهم ظلما و عدوانا من بعد ما آتیتهم المواثیق الغلیظه و العهود المؤکده جرأة علی الله و استخفافا به عهده الست قاتل به امر ابن حمق الذی فلان فلان. همینجوری یکی یکی این مسائل میگه تا میرسه به بحث عرض کنم خدمت شما عبیدالله ابن به بحث زیاد ابن ابی که بله تو پیامبر فرمود البلد للفراش و للآهره الحجر، اما شما آمدی و زیاد رو به ابو سفیان نسبت دادی و اینها، تا میره در صفحه بعد، این در جلد یک صفحه 146 بود، تا صفحه 147 و مطالبی رو اینجا میاد ذکر میکنه و بعد میفرماید که انی لا اعلم لها فتنتون اعظم من امارت که علی. من هیچ فتنه ای بزرگتر از امارت تو بر این امت ندیدم. خب ایشون میاد میگه بله آقا، من از این استنباط میکنم که امام حسین همین که شهادت امام حسن علیه السلام رو نیاورده، این یعنی این که امام حسین معاویه را قاتل نمیدانه، میخواد از معاویه در واقع دفاع
کنه.
اولا شما این کتابی که بهش استناد کردی، این کتاب رو میدانی اعتبارش رو یا خیر؟ آیا انتساب کتاب به مؤلف رو میدانی یا نمیدانی؟ اصلا شماری از علمای اهل سنت اصلا در انتساب این کتاب به مؤلف آمده اند و خدشه کردن، شماری از علمای اهل سنت این رو گفتن. این نیست که شما بگی آقا خب حالا که پس در این کتاب آمد و امام حسین نفرمود که تو قاتل حسنی، یعنی اینکه بله تو در واقع آدم خیلی خوبی هستی، دیگه شما به قول معروف امام حسن علیه السلام رو نکشتی و مشکلی هم نیست. خب این یک نکته اول، پس انتساب این کتاب به مؤلف مخدوشه. ثانیاً اصلا آیا امام حسین علیه السلام در مقام اینه که بیاد اینجا از داداشش دفاع بکنه یا میخواد جرمهایی رو از این آقا بشموره؟
بله.
آیا در مقام بیان اینه که تمام جرمها این رو بشموره یا اینکه نه
موضوع خاصی داشته مثلا
به طور کلی میخواد بگه تو طاغوتی؟ حالا به دو تا از این قتل هم اشاره میکنه.
قتلایی که دیگه واضح بود دیگه، بله. عیان بود برای همه.
بله. وگرنه شما ببینید آقای معاویه مگه دستور نداد که محمد بن ابی بکر رو بکشن؟
اونم
و چجوری کشتن؟ تو بعضی نقلات بله. داریم که این رو زنده زنده گذاشتن توی شکم یک الاغ و سوزوندن. تو بعضی نقلات داریم که نه جنازه‌شو گذاشتن تو شکم الاغ سوزوندن. خب امام حسین اینم اشاره نکرد، یعنی امام حسین معاویه رو قاتل محمد بن ابی بکر نمیدونست؟ مگه همه اینو اتفاق نداشتن؟ خب اصلا ببینید ماجرای حجر ابن عدی سمبول بود اون موقع. بله. اصلا شما ببینید در اعتراضای صحابی دیگه هم هست، مثلا عایشه هم به معاویه همین ماجرای حجر رو گوش زد میکنه. آقا تو حجر رو کشتی. ببین اگه امام حسین مثلا میمد فقط از امام حسین نام بود در کنار امام حسین رو میگفت قضیه شخصی میشد.
بله.
آقا مدد دادش خودش دفاع بکنه، اومده تهمت بزنه فلان، چون اصلا جریان بنی امیه به دنبال این بودن که به اهل بیت نسبت بدن. یعنی خود همین معاویه یک بخشنامه‌ای داره که به قول معروف بیا به مغیره بن شعبه میگه، ابن ابی الحید میگه کتب علی الافاق به همه در واقع چیز شهرهای زیر نظرش در واقع نامه نوشته، اما طبری نمیگه کتب علی الافاق. طبری در جلد پنجم تاریخ طبری در صفحه شماره عرض کنم 253 در حوادث سال 51 میاد یک نکته ای رو میگه، میگه وقتی این آقا آمد مغیره ابن شعبه رو منصوب کرد بهش گفت من خیلی میخواستم به تو توصیه بکنم اما اینا رو رها میکنم چون بصیرت تو رو میدونم، میدونم تو حواست به همه چی هست، اما یک چیز رو، یک نکته رو ترک نمیکنم، یه توصیه رو. اونم چیه؟ لا تتحم عن شتم علی و ذمه، از دشنام به علی و در واقع جسارت به ایشون کوتاه نیا. خب و به قول مرد یعنی ورع به خرج نده، تقوا به خرج نده، دلت بخواد دشنام بده به علی، ترحم بر عثمان کن و استغفار برش کن و العیب علی اصحاب علی، بیا برای اصحاب علی باید تو عیب بتراشی، کوتاهی نکن و بعد بیا اینا رو کوچیک کن، اینا رو حرفاشون رو گوش نده، که بعد مغیره میگه آقا چه حرفیه، توصیه به من میکنی؟ قد جربت و جربت و من این کارا رو هم خودم کردم و اصلا من تجربه شدم و عملی تو قبل اکل غیره و غیره تو قبلی های تو هم به من گفتن که این کارا رو نسبت به علی بکن، من این کارا رو کردم، دقت میکنی؟ خب ببین اصلا معاویه هدفش چیه؟ عیب تراشی برای شیعیان امیرالمومنین. خب حالا امام حسین بیاد مثلا بگه آقا تو داداش منم کشتی، فرض بکنید اینجا در این قسمت بیاد بهش بگه، خب معاویه چی میگه؟ فوری تهمت، آیدم من تهمت زدم، داره انگ میزنه، داره فلان میکنه. اون که اصلا بخشنامش اینه، حرفش اینه، توصیهش به مغیره اینه. ابن ابی الحدید هم در جلد 11 شهر نهج البلاغه میگه و کتب معاویه الی اماله فی جمیع الافاق، جمیع سرزمین ها نوشت، این رو گفت که همچی کاری بکنی تو شیعیان عثمان رو تحویل بگیری، تو نمیدونم خلاصه شیعیان علی رو اجازه بشون ندید که شهادت بدن و امثال این حرف. خب این از معاویه اینجوری بود. امام حسین علیه السلام اینجا نمیخواد دونه دونه یکی یکی بیاد جرم های رو بشموره، و اینا معاویه مالک اشتر هم کشته، معاویه نمیدونم محمد بن ابی بکر هم کشته و خیلی های دیگه. معاویه عمرو بن همق رو کش، زنش آمنه بنت شرعی رو زندان کرد. خب بیاد یکی یکی اینا رو بگه؟ قراره برای نیست، یه نامه مختصر میخواد بنویسه، بعضی از جرماشو میخواد بگه. منتها اون جرمی که دیگه جامعه هیچ کی شک توش
نداره.
علنیه. ببینید امام حسن رو این مخفیانه کشت. دقیقا. اومد زهر داد به جعده برو بکش. بله. اما حوج رو بردن تو مرجع عزرا، اونجا گردن زدن که عایشه هم اعتراض کرد. یعنی یه مسئله بود که هیچ کسی تو شک نداشت.
بله.
کسی نمیتونست بگه آقا اگه امام حسین حجر رو بگه معاویه میگه تو اومد زدی.
دقیقاً.
چون همه میدونستن. جا افتاد. زیاد ابن ابی و امام حسین علیه السلام دست روش گذاشتن. چرا؟ چون همه میدونستن که زیاد ابن ابی معاویه جلسه گرفته و گفته این بچه بابامه.
بله.
همه این رو میدونستن. لذا صرف نظر از بحث انتساب کتاب به در واقع مؤلف، امام حسین صلی الله علیه و سلم در مقام بیان این نیست که بخواد یکی یکی دونه دونه جرم معاویه رو بشموره. اما خب آیا معاویه قاتل امام حسن بود یا نبود؟ تاریخ گفته بود. حالا آقای سلیمانی امیر هی بگه نبود. ببینید کتاب الجوهر فی نسب نسب و فی نسب النبی و اصحابه العشره در جلد دوم صفحه 207. ببینید مات الحسن مسمومن، امام حسن از دنیا رفت در حالی که زهر بهش خورونده بودن. یقال ان امرأته جعده بنت اشعث بن قیس سمت خود، گفته شده که جعده سمو داد، اما نقطه دست الیه ها معاویه انت سمه، معاویه سمو فرستاد گفت سمش بده. فاذا مات اعطاها 40، زمانی که امام حسن علیه السلام از دنیا رفت و به شهادت رسید، معاویه آمد 40000 40000 40000 حالا درهم یا دینار به او داد و عرض کنم خدمت شما بهش وعده داد که من تو رو میام به قول معروف چیکار میکنم، همسر یزید میکنم. زمانی که امام حسن به شهادت رسید اونجا بهش وعده داد، گفت فلما مات، اگر به قول امام حسن از دنیا رب با این زهر تو، من 40000 درهم یا دینار بهت میدم و به عقل یزیدم درت میارم. زمانی که امام حسن از دنیا رفت و فالها بالمال، پولو بهش داد، اما بهش گفت که بقال لها، عرض کنم که تو به پسر فاطمه وفا نکردی، حاجت هادا ما صنعت به ابن فاطمه فکیف تصنع به ابن معاویه، تو به پسر معاویه چه کار خواهی کرد؟ بعد اینجا فخسرد و ما را به حد، ایشون زیانکار شد و سودی نبود. خب این یک نقل. نقل دیگه کتاب البدو و تاریخ مقدسی جلد ششم اینجا صفحه 5 میگه، اینجا گفته شده، میگه بعضیا گفتن آقا در طواف آمدن یک شیء مسمومی به امام حسن زدن، بعد میگه بعضی گفتن نه خیر، ان معاویه دست الی جعده بنت اشعث بن قیس، معاویه اومد دستیسه کرد که جعده دختر اشعث بن قیس سم بده به امام حسن، و بعد گفت آقا من تو رو به ازدواج یزید در میارم. و بعد موقعی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسید، معاویه گفت ان یزید منا به مکان، یزید پیش ما جایگاه داره، تو با پسر رسول خدا در واقع خوب برخورد نکردی، خب یزید من چی کار بکنی؟ و بعد عوض او 100000 درهم بهش داد، اونجا 40000 داره، اینجا 100000. باز نقل کتاب انساب الاشراف بلازوی، جمل بن انساب الاشراف بلازوی جلد سوم صفحه 290، که اینجا میاد میگه که بله آقای معاویه آمد حجر رو کشت، اصحابش رو کشت و بیعت گرفت برای پسرش و این رو در شورا قرار نداد و سم الحسن، معاویه این کار رو کرد. مصادر متعددی ما داریم که معاویه این کار رو کرده، افراد مختلفی این رو ذکر کردن. من دونه دونه بخوام اینها رو ذکر بکنم دیگه مثنوی 70 من کاغذ شود، یکی یکی بخوام اینها رو ذکر بکنم که ببینید، فقط همینجورم نمایش میدن کتاب‌های مختلف. ببینید مثلا این یکی مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی که خودش از نسل بنی امیه است، بله، اینجا در صفحه شماره 80 خب میاد میگه که عرض کنم امام حسن برگشت و در مدینه اقامت کرد، معاویه می‌خواست برای بچه‌ش یزید بیعت بگیره، فلم یکن شیئون اثقل من امر حسن ابن علی و سعد ابن ابی وقاص. میگه امام حسن و سعد خیلی برای معاویه سخت بودن، بخیر اینا رو چیکارشون بکنم؟ فدس الیهما سمن فمات منه، این دوتا رو با سم کشت معاویه. و بعد نقل دیگری با سند میاره، میگه ارسل معاویه الی ابنت اشعث انی مزوجک بیزید، ابنی آقا من تو رو به عقد یزید سم در میارم به شرط اینکه سم بدی به حسن ابن علی، و بعد 100000 درهم براش فرستاد. این خانم قبول کرد و به امام حسن سم داد، اما معاویه پول بهش داد، اما عرض کنم خدمت شما دیگه اون ازدواج رو بهش وفا نکرد. دقت میکنید؟ و بعد این خانم که رفت با مردی از آل طلحه ازدواج کرد، اصلا معروف بود به بچه‌هاش، معروف بودن یا بنی مسمت الازواج، ای زنی که شوهرشو سم میده. دقت میکنید؟ خب اینا مروج ذهب مسعودی هم میاد نقل میکنه که بالاخره آقای معاویه دستیسه کرد که جعده دختر اشعث به امام حسن علیه السلام سم بده. خب این مواردیه که در تاریخ آمده. حالا این آقای بگه نه در فضوی ابن عصم آمده. ببینید فقط مصادر متعدد، من فقط یک لحظه صفحه من رو ببینید چقدر من مستر اینجا آوردم و ذکر کردم که معاویه آمد و امام حسن رو به شهادت رسوند و با اون دستی که برای جعده کرد. خب این آقای سلیمانی امیری در اون نامه فرض کن نیامده باشه، این تاریخ ماست. خب چرا این حرفی میزنی تو؟ بعد عرض کنم خدمت شما حتی توی نقل‌های دیگری داریم که مردم در واقع بین مردم هم پخش شد آرام آرام که معاویه قاتل امام حسن. خب ببینید موجم کبیر طبرانی در جلد سوم صفحه 70 روایت 2694 میگه ان سعدا والحسن ابن علی مات من فی زمن معاویه فیرون انه سمم. میگه آقا مردم فیرون، نظر مردم این بود که معاویه سم داده، بین مردم بخش شد، هم سعد هم معاویه. خب این نقلایی که در تاریخ آمده و مشخصه که معاویه قاتل بود. حالا این بگه آقا معاویه محافظه کار بود، این کارا رو نمیکرد، کجا محافظه کار بود؟
سیاست مدار بود.
کدوم سیاست مدار؟ ببین سیاست مدار بود ولی دشمنانش رو با بیرحمی از سر راه خودش برمی‌داشت.
اتفاقا با سیاست این کارو کرد
دیگه. اصلا خود معاویه، خود معاویه یک جمله ای داره که میگه من لشکری از عسل دارم. خب ببینید در واقع خب خیلی ها رو آمدن و با عسل مسموم بله. کردن. نه اصلا با عسل مثلا عثمان
بله
مثلا عثمان مثلا غلام مالک اشتر رو با عسل میاد مسموم میکنه. خود معاویه در منطقه قلزم دستیزه میکنه که به مالک اشتر سم بدید با عسل بهش میدن و بعد به اون فرماندار قلزم میگه، میگه من خراج یک سال از تو نمیگیرم. حالا اینا رو من همه بخوام مستند نشون بدم دارم مستندشو، اما خب نمیرسیم دیگه، طبیعتا باید به زمان برنامه‌ام توجه بکنیم. اما خود معاویه عبارتی داره که بالاخره من لشکری از عسل دارم و یعنی چی؟ ناظر به همین کشت و کشتارهایی بوده که انجام میداده آقای معاویه و عرض کنم خود یا حتی مثلا دیگه به خدا هم نسبت میدادن. ببینید مثلا اینجا رو نگاه کنید و بعث علی مالک ابن اشتر الی مصر. خب فلما قدم قلزم، زمانی که مالک به قلزم رسید آمد و در واقع شرب و شربت من العسل، یه شربت عسلی به اون نوشاندن فمات از دنیا رفت. فبلغ ذالک معاویه و انفقال هم ان لله جنودا من العسل، خدا لشکریانی از عسل داره. من به دیگه هم به قول معروف باز آمده که در این زمینه صحبت کردن که بالاخره بله خدا لشکریانی از عسل داره ولی خودشون قاتل بودن و خودشون این کارا رو انجام میدادن. بنابراین آقای سلیمانی امیری هر کاری که بکنه نمیتواند به قول معروف پرونده معاویه رو پاک بکنه و از بین ببره اون جنایت معاویه رو. این یک نکته رو نمایش بدم و عرض کنم خدمت شما، دیگه در خدمت شما باشم. اینجا رو ببینید در کتاب الانصاب جلد پنجم صفحه 476 انصاب سمعانی. ببینید در مورد مالک اشتر که میخواد صحبت بکنه که مالک اشتر چه شخصیتی بود، بعد میاد میگه که ببینید ما تبل قلزم مسمومن سنت و سب و تلاثین در نجا سال 37 در اونجا سم بشتاده شده سمه و معاویه فل اصل از دیگه تشریح میکنه. خب بعد ولم ما بلغه و الخبر، زمانی که معاویه خبر رسید گفت ان لله جنودن من الاسد. خب این کار آقای معاویه اونجا میگه امر گفت، اینجا که خود معاویه گفت حرفا رو. خب اینها آمده در تاریخ ما، اینها ثبت و ضبطه. حالا یه آقای آقا این سیاست داد اصلا با دشمنش کاری نداشت، کی گفته؟ کی گفته؟ و جاهای متعددی ما داریم، جاهای متعدد، همین تاریخ مدینه دمشقی که این آقا ذکر میکنه اصلا داره که وقتی مالک به شهادت رسید معاویه شوک کرد، خدا رو الحمدلله، و بعد اومد چیکار کرد؟ گفت که بله ان لله جنودن من العسل، در تاریخ مدینه دمشق هم آمد. بنابراین آقای سلیمانی امیری اقداماتش هیچ دردی و دوا نمیکنه و هیچی از پرونده معاویه پاک نخواهد کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. دیگه بالاخره این آقای سلیمانی امیری شیوهشه دیگه، ظاهرا یه وقتایی از بنی امیه دفاع میکنه، یه وقتایی از یزید و هر کسی که در مقابل اهل بیت علیه السلام قرار گرفت، این آقا ازشون دفاع کرد و خب انشالله دیگه حشرش هم با خود اینها باشه. یه توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم با شبهه‌ای دیگر و پاسخی دیگر.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدایی هند ولیکن خدایی هند. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجایی هند. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدایی هند. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر الحسن. روحی فدا متا ترانا بر مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن يا ابن الحسن.
يا ابن الحسن روحي فداك. خب بینندگان عزیز و عجمن در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کاوش که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم حضورتون میشه. خب در این بخش دوم هم مجددا شبهه‌ای مطرح خواهد شد از آقای سلیمانی امیری پیرامون موضوعی دیگر، این بار فکر میکنم آقای دکتر روسی پیرامون حضرت امیرالمومنین و فضایل ایشون هست. بله بفرمایید. چیه موضوع؟
عرض کنم نظر مبارکتون، آقای سلیمانی امیری میاد چند تا مسئله رو مطرح میکنه. خب مستحضرید که ما در منابع اسلامی یک حدیثی داریم به نام حدیث منزلت که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون حدیث منزلت به تشبیه شده به حضرت هارون، انتم من منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. خب ایشون میخواد بیاد در اینجا یک خدشه‌ای مطرح بکنه و میگه نه اصلا این در کودتایی نبوده، این ماجرای تبوک و خبری نبوده که علی بن ابی طالب اونجا جای پیامبر بماند و این حرفا. و این هم که گفته انتم من منزلت هارون من موسی، خب اصلا عادتش بود، بقیه صحابه هم میگفت، مثلا میگفت ابوبکر مثل نوح، عمر مثل نوح، به قول معروف حضرت ابراهیم و امثال این تعابیر و اینها. ایشون خب میاد همچین شبهه‌ای رو مطرح میکنه در دفاع از دیگران. خب ما اجازه بدید که دوباره ببینیم و بعد در موردش صحبت کنیم.
حتما. پس این کلیپ رو به همراه بینندگان عزیز میبینیم و میشنویم و مجددا برمیگردیم.
پیامبر اسلام وقتی به دنبال حرکت کردن هست برای رفتن به منطقه تبوک، اکثر مردان رو در سپاه جنگی جمع میکنه که با خودش ببره. بنابراین این نقل شیعیان که خب علی جانشین او در مدینه شد، بنابراین این نشان میدهد که او جانشین پیامبره، چندان درست نیست. پیامبر اسلام هر زمان که برای جنگ از مدینه خارج میشد، افرادی رو به جانشینی برمیگزید. غالبا هم یک پیرمرد کوری بود به نام ابن ام مکتوم که ایشان جانشین پیامبر میشد در مدینه. اگر صحابه دیگری بود که مثلا عذر موجهی داشت، او رو برمیگزید. مثلا در جنگ بدر عثمان به دلیل اینکه دختر پیامبر اسلام که همسر او بود بیمار بود، او رو در مدینه گذاشت. و همینطور نامهای بسیار زیاد دیگری. بنابراین اگر شیعیان بخوان بگویند بله چون پیامبر اسلام در زمان خروج علی رو جانشین خودش در مدینه کرد، خب طبیعتاً افرادی که از مهاجرین بودند میتوانستند به عثمان همین نسبت رو بدن که بله پیامبر او رو هم به جانشینی تعیین کرد. افراد انصاری میتوانستند به محمد ابن مسلمه یا ابن ام مکتوم یا افراد دیگری که در درون مدینه بودند تبعیت بکنند که بله پیامبر وقتی میرفت اونها رو به جانشینی انتخاب کرد و اونها هم بر خلافت محق هستند. نقل ها نشان می دهد که پیامبر اسلام علی ابن ابی طالب رو برای سرپرستی مدینه نگماشت، بلکه برای سرپرستی زنان خودش و خب دختر خودش مثل فاطمه و دیگران گذاشت. همین مسئله یعنی نگهداری از زنان و کودکان علی رو ناراحت کرد و به نزد پیامبر آمد که شما با مردان به جنگ میری، من رو سرپرست زنان و کودکان قرار دادی. در اینجا پیامبر اسلام اشاره می کند که از من بپذیر که منزلت تو نسبت به من مثل منزلت هارون باشد نزد موسی، منتها با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست. شیعیان بدون توجه به این مسائل سعی کردند از دل این منزلت بحث جانشینی علی رو پیش بکشن. علی بر زنان و کودکان سرپرستی پیدا کرد. خب این یه تفاوتش. تفاوت دوم این است که هارون هیچگاه جانشین موسی نشد، چون در زمان حیات موسی هارون فوت میکنه و یوشع به جای موسی جانشین میشه. خب این هم نمیتواند نشان دهنده این باشد که حق خلافت به علی رسیده، چون اگر میخواست حق خلافتی باشد حداقل به نام یوشع تصریح میکرد نه نام هارون. پیامبر اسلام همیشه سعی میکرد نسبت به اصحاب خودش اونها رو با نام بزرگان اعتقادی الهیاتی و دینی نزدیک بکنه. مثلا به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبری مثلا حواری دارد، حواری من زبیره. یا در مورد خود ابوبکر و عمر، یه ابوبکر نسبتش مثل ابراهیمه، عمر رو به نوح و موسی نسبت داد طبق آیه 26 سوره نوح و 88 یونس.
خب بینندگان عزیز شنیدیم این شبهه دوم رو که در حقیقت به نوعی زیر سوال بردن جایگاه و منزلت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود و فضیلت تراشی و منزلت تراشی برای دیگران باز.
بله.
شیوه همیشگی آقای سلیمانی امیری.
خب ایشون حرفش در چند بخش. اولا میگه نه آقا من اتفاق خاصی نیفتاد. عرف نمیگه میذاشت. الان هم اینجوری. کی گفته مدینه اتفاق خاصی نیفتاده بود در ماجرای تبوک؟ اتفاقا یک کودتای عظیمی در مدینه قرار بود شکل بگیره و پایتخت حکومت اسلامی در خطر بود. حالا من نمایش بدم مستنداتم رو. ببینید مثلا در عرض کنم خدمت شما کتاب الهاوی للفتاوای آقای سیبتی میگه انه صلی الله علیه و آله بلغه ان ناس من المنافقین، میگه گروهی از منافقین به حضرت خبر رسید که اینها مردم رو یثبتون الناس انه فی غزوه تبوک، میان مردم رو میگن آقا تو حق ندارید شما برید با این آقا و در رکاب این آقا بجنگید. این یک نقل. نقل بعدی باز در کتاب تبصرت الحکام هست مال آقای ابن فرحون، اینجا باز همین جمله رو ذکر میکنه که منافقین همچین کاری رو انجام میدادن. نقل بعدی میاد از ابن اسحاق نقل میکنه در الاصابه ابن حجر عسقلانی در جلد 3 صفحه 475، میگه ابن اسحاق در ماجرای غزوه تبوک گفته و بلغ النبی ان ناسا من المنافقین یجتمعون فی بیت شبیکر الیهودی بعد یثبتون الناس عن القذف. میگه آقا خبر، ابن اسحاق میگه که در ماجرای تبوک به پیامبر خبر رسید که گروهی از منافقین در خانه شبیکر یهودی جمع شده بودن و مردم رو از جنگ باز می‌داشتن. این نقل میگه شبیکر، نقل های دیگه میگن سویلم. ملاحظه بفرمایید در کتاب عرض کنم خدمت تحفه اللطیفه فی تاریخ مدینه شریفه مولا آقای سخاوی اینجا میاد ذکر میکنه، میگه بله یک عده‌ای از منافقین آمده بودن و نمیذاشتن که مردم برن در واقع در جنگ شرکت کنن. خب و در کتاب عرض کنم خدمت شما الاکتفا به متضمن هم مقاضی رسول الله در جلد 2 صفحه 272 آمده که بلغ رسول الله ان ناس من المنافقین یجتبعون فی بیت سویلم الیهودی، اینا در خانه سویلم یهودی اونجا شویکر بود، الاصابه اینجا میگه سویلم، جمع شده بودن و مردم رو از جنگ تبوک باز می‌داشتن. پس این اول توطئه است، منافقین جمع شدن همچی کار دارن با یهود، یعنی اتحاد منافقین با یهود صورت گرفته. این نکته اول. و اما نکته دوم، ببینید انقدر اوضاع ناجور شد که حضرت رسول گفت یا باید تو در مدینه بمانی یا من، اصلا غیر ما امکان نداره. ببینید کتاب مستند رویانی، البته جاهای دیگه هم این روایت آمده، منتها من قدیمی ترین مستند رو طبق پژوهش کردم اینجا انتخاب کردم که خدمت بینندگان بگم. رویانی در سال 307 از دنیا رفته. ملاحظه بفرمایید در صفحه 278 اینجا سندش میاد ذکر میکنه، میگه پیامبر در اون ماجرا به علی بن ابی طالب گفت انه لابد من ان تقیم او اقیم، یا تو باید بمونی یا من باید بمونم، اصلا نمیشه. بعد امیرالمومنین اونجا موندن، بعد منافقین آمدن گفتن که ها ما خلفه الا لشه این کره اومن، پیامبر اگه این جای خودش گذاشته یک کاری کرده، علی لیاقت شرکت در جنگ نداره. بعد به امیرالمومنین خبر رسید، رفت دنبال رسول خدا و رسید به حضرت. حضرت فرمودن که ما جا ابک یا علی، علی جان چی شد اومده بودی اومدی اینجا؟ ایشون عرضه داشت یا رسول الله انی سمعت ناسا، من از مردم شنیدم که اینا گمان میکنن که شما من اینجا گذاشتی، لشیء کرهته منی، یه چیزی بدرستی از من ناراحتی. فتضاحک الیه، پیامبر خندیدن فرمودن الا ترضا ان تکون منی که هارون من موسی غیر انک لست بنبی، تو راضی نیستی که جایگاهت مثل هارون برای موسی باشه؟ وقتی موسی رفت کوه طور برای عبادت، هارون رو ولایت داد بر جمیع امت،
بله.
نمیخوای اینجوری باشه؟ بعد جز اینکه تو پیامبر نیستی، گفت بله، گفت فانه کذلک، تو اون جایگاه رو داری. که حالا من راجع به این جایگاه هارون و بحث مرگ و یوشع و اینا توضیح خواهم داد. خب اینم اینجا اما انطقیم ابوقی. جالبه که در نقل دیگری داریم، البته این نقل ها مستنداتی داره، من به خاطر رعایت زمان برنامه بله سعی میکنم که مختصر و مفید بخونم. بله چکیده عرض میکنم. ببینید در مستدرک علی صحیحین حاکم نشابوری با سندی که تصریح میکنه خودش به اعتبارش میاد میگه رسول خدا اونجا داریم که لابد ان تقیم او اقیم، یا باید تو بمونی یا من. مستدرک حاکم میگه گفت اصلا مدینه جز با تو یا من اصلاح نخواهد شد. این نیست که بگه حالا اونجا اون زنش مریض بود، اونجا اون کوره نمیتونست بیاد گذاشت، یعنی اینقدر سخیف جانشینی پیامبر رو ببینی. نه با اینجوری نیست، اصلا یک کودتای عظیم صورت گرفته. و جالب اینجاست جناب آقای، حالا من قبل از که حاکم نیشابوری رو مستندش رو نمایش بدم، ماوردی یه عبارتی داره میگه این نفاق فی الشیوخ لا فی الاحداث. این نفاق، این منافقینی که جمع شده بودن میگفتن که آقا نمیدونم نرید بجنگید یا آقا رو ولش کنید بره رومیا از بین ببرنش، اینا اون شیوخ بودن، پیرمردا بودن، یعنی یه آدمهای با تجربه ای که حسابی دارن برنامه‌ریزی میکنن. شما میبینید که بعد از ماجرای تبوک پیامبر میخوان ترور کنن، بله. که اتفاقا در منابع اهل سنت هم با سند معتبر اومده، اسم اون ترور کننده ها هم ذکر شده که می‌خواستم که بعد حذیفه اونا رو میشناسه، عمار اونا رو میشناسه که پیامبرم نشون میده اینا. یک لحظه بالاخره جبرئیل وحی میفرسته و بعد جبرئیل وقتی وحی الهی رو ابلاغ میکنه حضرت اونجا اشاره میکنن روشن میشه، چون در شب می‌خواستن این کارو بکنن. هم عمار اونا رو میبینه، هم که پشت شطر پیامبر بوده، هم حذیفه که در جلو بوده اونا رو میبینه. میبینه که اینا، چون حذیفه شطر رو میکشید، عمار هم از پشت مواظب بود که شطر تو این گردنه نیفته.
بله.
خب یک دفعه وقتی روشن میشه افراد رو میبینن اینها، که بعد مثلا ما داریم بعضی از اینها هی میمدن به حذیفه میگفتن انشتو که بالله انا من المنافقین، تو رو به خدا قسم میدم من از منافقین هستم یا نیستم. خب ملاحظه میفرمایید، خب اینا این شیوخ اومدن در مدینه نذارن که کسی بره به جنگه.
بله.
حضرت فهمید و طلحه رو فرستاد گفت خونه رو سرشون آتیش بزن. بعد که به قول معروف اینجا جمعیتشون رو متفرق کرد، اینا اومدن شروع کردن علیه امیرالمومنین چکا کردن، هی سمپاشی کردن بلد. در جامعه آقا یه چیزی علی دیده بعدش اومده میخواد نبره،
ترور شخصیت.
که چرا ترور شخصیت کردن؟ که امیرالمومنین هم تحریک بشه، چون مرد جنگ با پیامبر بره دیگه، بعدم پیامبر بگه نه آقا اصلا هیچی ندیدم بیا ببریمش،
که بعد دوباره خالی بشه.
مدینه خالی بشه. آه. چون اینا ببینید اینا سابقه امیرالمومنین رو داشتن.
بله.
شما سابقه امیرالمومنین رو در شب لیلة المبیت می‌بینی. که کسی جرأت نمی‌کرد اونجا نفس بکشه، امیرالمومنین جای پیامبر خوابید کلی هم ضربه خورد. سابقه امیرالمومنین رو در جنگ احد می‌بینی. بله. که انقدر دور حضرت میچرخه که هی حضرت میگه این قبیله اومد برو با اینا بجنگ. بعد اینا بعد اینا بعد اینا، یه دفعه جبرئیل میگه این هادا لمواسات، این دیگه مواسات، یعنی علی از همه چیش برای شما گذشته. بعد پیامبر میفهمه که انه منی و انا منه، من از علی هم، علی هم از من. جبریل میگه و انا منکم، من هم از شما. جبریل هم خودش قاطی میکنه و بالاخره در کنار این ذوات مقدس قرار میگیره. یا سابقه امیرالمومنین در جنگ بدر ما میبینیم که بیش از نیمی از لشکر مشرکین رو امیرالمومنین به درک واصل میکنه. سابقه امیرالمومنین رو ما در خیبر میبینیم، وقتی بالاخره ابوبکر رفت فرار کرد، عمر رفت فرار کرد، سعد بن ابی وقاص رفت مجروح برگشت، محمود ابن مسلمه رفت کشته شد، داداشش محمد ابن مسلمه مجروح شد. اینا اومدن خب کی رفت کرار غیر فرار، کی بود، کی جلوی مرحب و نمیدونم یاسر و نمیدونم دیگران ایستاد؟ امیرالمومنین سلام الله علیه بود. ما سابقه امیرالمومنین رو در جنگ‌های متعدد می‌بینیم، در حنین می‌بینیم، در خیلی جنگ‌ها، در فدک می‌بینیم که حضرت میره اونا می‌ترسن و تسلیم میشن و خیلی جاهای دیگه. اصلا شجاعت امیرالمومنین حتی برای یهودی‌ها هم اثبات شده بود، نه فقط برای اینا، که اون ماجراش معروفه که وقتی حضرت حربله کرد به سمت قلعه خیبر، اون یهودی فطلع یهودی و من رأس الحسن من انت، از اون بالا نگفت تو کی هستی؟ گفت انا علی ابن ابی طالب، من علیم. گفت فغلبتم و ما انزل علی موسی، به آنچه بر موسی نازل شده شما غالب شد، یا علوتم و ما انزل علی موسی، که نقل ها متفاوته. خب این شجاعت امیرالمومنین برای همه ثابت بود، لذا اینها تمام تلاششون رو کردن چه امیرالمومنین رو چیکار کنن؟ از شهر بیرون کنن. وقتی دیدن رسول خدا داره میره، اینم بره. خب بعد حضرت فرمودن فان المدینه لا تصلح بی الا بی، لا تصلح الا بی او بک. دقت کنید، المستدرک رسالین حاکم نیشابوری جلد دوم در صفحه شماره 367، روایت 411-3294. اینجا ببینید، عرض کنم خدمت شما ماجرا رو که نقل میکنه، میاد تا به این قسمت آخر میرسه. میگه قریشی ها بعضی ها میان یه حرف هایی میزنن، اما قول که تقول قریش ما اسرع ما تخلف عن ابن عمی و خذله و فان لک بی اسوه، پسر عموشو خار کرد، ذلیل کرد فلان. بعد اینا گفتن ساحر کذاب فلان. اما ترضا، علی جان راضی نیستی که ان تکون منی به منزلت هارون من موسی؟ چون اینا خب اومدن علی امیرون شبه افکنی کردن که تو این خطوط بالا داره امیرون گریه کردن. آخر رسیدن پیش پیامبر، حضرت ما گفت که یا علی آقا چی شده چه گریه میکنی؟ گفتن آقا یه مسائلی قریش داره میگه، میگه ببین پسر عموشو خار کرد و نبرد با خودش. آقا من همیشه اراده جهاد داشتم. چرا همیشه اراده جهاد؟ همیشه و حاضر بودم توی جهاد و عرضه کردم خودم رو بودن. چرا؟ چون خدا فرموده لا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینون لمن عدو من نیلا، سوره توبه گفته اینا هر قدمی بردارن که باعث غیظ کفار بشه خدا عمل صالح میده در جای اون. من همیشه بودم آقا جون، فکنت ارید ان اتعرض لفضل الله، من همیشه اراده دارم که خودم رو عرضه بکنم برای این فضیلت الهی. بعد حضرت هم بابا این قریشی حرفا رو که میزنه فان لک بی اسوه، بابا الگوت من باشم، مگه چقدر به من گفتن ساحر و کاهن و کذاب و یه حرفا؟ خب حالا به تو هم بگم علی جان، اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی؟ نمیخوای جایگاه هارون سر موسی رو برام داشته باشی الا انه لا نبی بعدی؟ بعد داره که فان المدینه لا تصلح الا بی او بک، علی جان مدینه یا با من یا با تو اصلاح میشه، نه با کسی دیگه. حاکم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، این روایت سندش معتبره، البته بخاری و مسلم نقلش نکردن. خب پس یک ماجرای عادی نیست، اتفاقا یک کودتاییه که قرار پایتخت حکومت اسلامی و اصل حکومت اسلامی به خطر بیفتد. پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله می آیند و از امیرالمؤمنین اینجا بهره می گیرند و امیرالمؤمنین رو می زنند، چون می دونن بعد از خودشون تنها کسی که می تونه کیان حکومت اسلامی رو حفظ بکنه شخصی نیست جز امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد ایشون آمد گفت بابا علی رو آمد حاکمه یه چهار تا پیرزن پیرمرد کرد. خب ما بریم تاریخ رو ببینیم. آقای عبدالرزاق صنعانی روایتی رو نقل میکنه اینجا از عبدالرزاق ان معمر، بعد از قتاده و علی ابن زید بن جدعان تا سعید ابن مسیب، حدثنی سعد ابن ابی وقاص. میگه آقا سعد ابن ابی وقاص گفت. سعد ابن ابی وقاص کیه؟ من یک مختصری، کاری ندارم که با امیرالمومنین دشمن بود، کاری ندارم این پدر عمر سعده که دشمن امام حسین بود در کربلا، اما آقای سعد ابن ابی وقاص نه پیر مرد نه پیر زنه نه بچه است. سعد ابن ابی وقاص کسیه که در جنگ نهاوند بالاخره سردار جنگ مسلمین بود، آدم قدر قدرت و شجاعی بود. سعد ابی وقاص آدمی نبود که شمشیر زن نباشه، یه آدم کوچولو موچولی باشه این گوشه موشه ها، نه خیر، یلی بود برای خودش. آقای سعد ابن ابی وقاص میگه ان رسول الله لما خرج الی تبوک استخلف علینا الی المدینه علی بن ابی طالب، علی رو حاکم ما قرار داد، علی رو حاکم ما قرار داد. جناب آقای صفایی عزیز، من حالا اینجا الان فرصت نیست که بیان بکنم، اما در رساله دکترای خودم کامل این بحث رو مطرح کردم که از چه زمانی از چه زمانی این ماجرای این که امیرالمؤمنین حاکم بر زن و بچه باشه اومد تو تاریخ؟ بعد از این ماجرا هاست، اقلن حدود سال 246 و ایناست. آقای عبدالرزاق صنعانی در سال 211 از دنیا رفته. نقل عبدالرزاق اینه که استخلف علینا الی المدینه علی بن ابی طالب. و جالبه که احمد بن حنبل هم همینو داره که علی بن ابی طالب حاکم مدینه بود، نه برای زن و بچه ها، نه علینا، بر ما صحابه، یعنی بخشی از صحابه در مدینه در امیرالمومنین ولایت بر اونا داشته. خب اینم از این. پس بنابراین این حرفی که ایشون میگه وای چرت زن و بچه و پیر زن پیرمرد، نه خیلی جوری نیست. این نکته بعدی. اما نکته بعدی، آقا این چطور جانشین هارون که زمان از موسی از دنیا رفت، این چجوری اون جایگاه رو داشته باشه؟ چرا نگفت یوشع؟ ببینید اصلا این نمیفهمه که صحبت مرگ و زندگی نیست، صحبت جایگاهه. یعنی چی؟ میگه آقا تو جایگاه هارون را خواهی داشت. جایگاه هارون چه بوده؟ ولایت بر تمامی امت موسی، چون حضرت موسی تنها رفت کوه طور دیگه. ولایت بر تمامی امت هارون داشت، خب که بعدم که بخشی از امت گوساله پرست شدن ولی بخشی نشدن، بخشی طرفدار هارون موندن، بخشی گوساله پرست شدن. توی تفاسیر اهل سنت این مسئله مفصل آمده که حالا من الان فرصت ندارم یکی مستنداتو نمایش بدم. هارون ولایت بر جمیع امت پیدا کرد. پیامبر داره میگه علی جان تو هم میخوام ولایت بر جمیع امت داشته باشی، یعنی جایگاه هارون رو. خب این ولایت بر جمیع امت آیا در رخداد تبوک انجام شد؟ خیر، در رخداد تبوک پیامبر خودش بر عده‌ای ولایت داشت، امیرالمومنین بر عده دیگر. تحقق این جایگاه هارونی چه زمانی است؟ بعد از شهادت رسول خدا. یعنی جایگاه هارون رو داره، جایگاه هارون. نمیخواد بگه که تو هارون باش نسبت به موسی، هارون باش برام من همونجوری که هارون بود برام موسی. تو نمیگه علی تو برام من باش همونجوری که هارون برام موسی بود. اینو نمیگه، نمیگه خودت هارون باش، جایگاه هارون. جایگاه هارون ولایت بر کله، میگه تو این ولایت بر کلو داری، این فضیلتی که خدا به تو داده علی جان. الان اینجا داریم امتحان مدیریت پس میدی که اینا بفهمن تو شهر رو میتونی از کودتا حفظ بکنی. مسئله چیز دیگریست، اصلا اینجا مرگ و زندگی هارون ملاک نیست، ملاک جایگاهست، منزلته. این منزلت ولایت بر کل رو خدا به تو داده است. کی؟ الان نخیر، بعد از شهادت من. بنابراین مرگ و زندگی هارون اصلا تو این جایگاه هیچ نقشی نداره، اصل جایگاه مهم. و اما نسبت به اون بحثی که ایشون گفت که بله آقا اصلا پیامبر حالا گفت علی جایگاهش مثل هارونه، بقیه رو هم میگفت. مثلا میگفت نمیدونم حضرت عیسی که حواری داشت و زبیر هم حواری من. خب زبیر که تشبیه به انبیا نشده. خب حالا به قول معروف چه میزان این روایات جعلی است، این باید بررسی بشه با روش تاریخ گذاری حدیث، نه روش عرض کنم دانش رجال. یه روش دیگری است که در واقع در تاریخ گذاری حدیث به کار میگیرن، امثال آقای موتسکی و آقای یونبول و آقای یوسف شاخت و دیگران با این روش کار کردن، گلزیهر و دیگران با این روش کار میکنن از این مستشرقین. اون جای خودش باید بررسی بشه. اما من با توجه چون دارم میبینم که 18 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نمونده، همین بحث ابوبکر عمر رو مطرح میکنم. تشبیه اینها به حضرت نوح و حضرت ابراهیم و موسی و حضرت عیسی و اینها. ببینید من چند تا کتاب میخوام نمایش بدم. یک، مسند ابن ابی شیبه، ابوبکر عبدالله ابن محمد ابن ابی شیبه. جلد اول مسند ابن ابی شیبه چاپ دارالوطن روایتی میاره، صفحه 244. ابو معاویه ان اعمش ان عمرو ابن مره ان ابی عبیده ان عبدالله. ابی عبیده پسر عبدالله ابن مسعود، این عبدالله هم عبدالله ابن مسعود. میگه زمانی که روز جنگ بدر شد رسول خدا فرمودن که ما تقولون فی هؤلاء الاسارى، رو به اصحاب آقا در مورد اسیرا چی میگید؟ ابو بکر گفت یا رسول الله قومک اهلک فکفامینتن فاستبقهم فاستتبهم آقا برو به سمت اینها، اینا رو توبهشون بده، خدا توبهشون میپذیره. عمر گفت یا رسول الله کذبوک و اخرجوک قدمهم نضرب اعناقهم. آقا اینا تکذیبت کردن، اینا تو رو اخراج کرد، بگو بیان گردنشون رو بزنید. خب حالا عبدالله ابن رواحه هم یه چیزی گفت. حالا اینجا ببینید بریم ادامهش. یه عده گفتن حرف ابوبکر بپذیر، یه عده گفتن حرف عمر رو بپذیر، یه عده گفتن حرف عبدالله ابن رواحه رو بپذیر. بعد میگه پیامبر گفت ابوبکر مسئله تو مثل عیساست. عیسی هم میگفت اگه عذابشون کنی اینا بنده هاتن، بالاخره عذابشون نکن، اگه ببخشیشون تو بخشنده‌ای. ببین تو هم که داری میگی ببخششون، تو هم مثل حضرت عیسی. عمر تو مثل حضرت موسی، میگه وشتد علی قلوبهم، سخت بگیر براشون. عمر تو مثل حضرت نوح، میگه لا رب لا تذرنی فی الارض من الکافرین دیارا، خدای در زمین از کافرین هیچ که باقی نذار. خب این نقلی که اینجا آمده. ببینیم محقق این کتاب که آقای عادل بن یوسف القزاوی و آقای احمد فرید المزیدی است، اینا چی گفتن زیل این روایت؟ ملاحظه بفرمایید. رجال و ثقات و اما اسناده ضعیف. ببین این راوی ها آدم های سقن، اما ببین این اتصاله همچین درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ابو عبیده لم یسمع من ابیه. اینجا که داره میگه از عبدالله ابن مسعود، داره دروغ میگه بابا، یا باباش حرف نزد، اصلا حدیث نشنده. ببینید هی اولش این که میگه ابوبکر شبیه فلان و عمر این سند. خب حالا بریم صفحه بعد ادامه. میگه ترمذی روایتی اوورده گفته حدیث حسنیه، اما ابو عبیده لم یسمع من ابیه، ابو عبیده باباش چیز نشنده. بعد خود نویسنده میگه حاکم اوورده گفته سند صحیحه، ذهبی هم موافقت کرده، اما حالا اینجا نمیگه که متن حاکم چیز دیگه است. اصلا متن حاکم تشبیه ابوبکر عمر نداره. حالا ما نمایش میدیم متن حاکم رو. اینجا خود محقق میگه بله اسناده منقطع، آقا این سند منقطعه. هیثمی هم اوورده گفته بابا ابو عبیده از باباش نشنیده، هیچ خالی بسته، حالا معلومه چی بهش دادن، چیکارش کردن، بالاخره یه چیزی گفته. خب ببینید در مسند احمد، ما فقط به حرف این دوتا محقق اکتفا نمی کنیم. مسند احمد یه محققی داره به نام احمد محمد شاکر، یه چاپش
بله.
که اتفاقا یه آدمیه که آسونم میگیره یه جاهایی. آقای احمد محمد شاکر در جلد سوم مسند روایت رو میاره، بعد میگه اسناده ضعیف. بابا ضعیف چرا؟ لانقطاعی، قطع شده این سند. ابو عبیده از باباش عبدالله ابن مسعود نشنده، کما قلنا مرارن، ما بارها گفتیم این رو. خب همین روایت است، ببینید همین روایت است اینجا آمده. باز همین روایت در فضائل الصحابه. بریم سراغ یه محقق دیگری. تا الان سه تا محقق نظرشون رو گفتیم. آقای وصی الله ابن محمد عباس جلد اول در کتاب فضائل الصحابه احمد حنبل در صفحه 181 روایت 186 همون روایت رو میاره که بله اینجا دیگه صحبت عمر نیست، همون سنده ها، همون سنده. ابوبکر تو مثل عیسی، ابوبکر تو مثل ابراهیمی، اصلا دیگه عمر در کار نیست. خب یعنی اصلا داد میزنه که داستان جعلیست. خب اینجا باز اسناده و ضعیف لانقطاعه، این هم همین حرفو میزنه، میگه آقا باباش نشنده. خب این نقل. اما جناب آقای صفایی عزیز بریم سراغ نقل حاکم، ببینیم نقل حاکم ماجراش چیه که گفتن صحیح. که البته جالب اینجا از خود علمای اهل سنت گفتن که خلاصه نقل حاکم هم گیر داره، که حالا من گیرش رو خواهم گفت. دقت بکنید، مستدرک الصحیحین حاکم نیشابوری اینجا روایتی رو نقل میکنه حاکم نیشابوری که در جلد دوم کتابش ذکر شده. ببینید جلد دوم صفحه 359. خب ببینید سند دیگری است از عبدالله ابن عمر، از پسر عمر. میگه رسول خدا در مورد اسیران با ابوبکر مشورت کرد، گفت اینا قومتن، عشیرتن، بذار برن. با عمر مشورت کرد، عمر گفت بکوششون. ببین ماجرا همون ماجراست. خب بعد رسول خدا ففداهم رسول الله، رسول خدا بالاخره عرض کنم فدیه گرفت و اینها. و بعد خدا این آیه رو نازل کرد، بعد این آیه رو نازل کرد، بعد ببین ما کان النبی ان تكون له اسره حتى يفتن في الارض، آیه نازل شد، بعد این آیه نازل شد، بعد پیامبر عمر رو دید گفت کاد ان یصیبنا فی خلافک بلاء. عمر نزدیک بود ما مخالفه تو عمل کردیم، نزدیک بود که بلا نازل بشه بر ما. دقت میکنی؟ حاکم میگه سند صحیحه، آقای ذهبی هم این روایت چنده؟ 32-70 دیگه. بله. آقای ذهبی هم میگه صحیحه بر شرط مسلم. دقت میکنین؟
بله.
عمر نزدیک بود خلافت عمل بکنیم بلا بگیره بیچارشی. خب دقت میکنین؟ اولا در این روایت که نه عمر تشبیه شد به پیامبر و نه ابوبکر تشبیه شد به پیامبر. بله. اون نقلی که آقای سلیمانی امیری زحمت کشید پیدا کرد، اون که سندش مشکل داشت. این روایت هم که اصلا تشبیه اینا وجود نداره درش. خب اما نکته دیگری که در اینجا وجود داره این فضیلت سازی برای عمره. آقا من یه نکته رو میخوام بگم، قرآن این که گفتم ایراد داره، بعضی علمای اهل سنت هم گفتن ایراد داره، حتی ایرادشو تصریح نکردن ولی گفتن ایراد داره، من میخوام ایرادشو به شما بگم. آقا قرآن میفرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر هر چی بگه وحی. قرآن میفرماید ان اتبع الا ما یوحى الی، من اصلا از جز وحی تبعیت نمیکنم. اون وقت چطور میشه اینجا پیامبر بیاد سراغ این آدم بعد خلافش عمل بکنه، بعد بگه آخ 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 نزدیک بود من خلاف تو عمل کردم بلا نازل بشه ما رو بگیره؟ بابا شما هر جایی که عمل میکنی این اتبا الا ما یوها الیه، دیگه عمر از خدا اعلمه.
جایگاه چیه؟
خب ببینید نکته اینجاست. این گیری که عرض کردم بعضی علما اهل سنت هم ایراد میگیرن ولی نگفتن، ولی ایراد اینه محتوى. مسئله اینه، حالا اونجایی که من دیدم نگفته بود، این محتوى این گیر رو داره، این اشکال رو داره. اون وقت اون محتوای قبلی چه اشکالی داره؟ شما ببینید آقا مسئله تو مثل حضرت عیسی، مسئله تو نمیدونم مثل حضرت نمیدونم موسی، مثلا مثل ابراهیمه. خب آقا بالاخره یکی این نظرها درسته دیگه، خب یکی اینا درسته، یعنی بین پیامبر تناقض وجود داره یا اینکه نه همه پیامبر از وحی الهی تبعیت میکنن؟ اگر موسی جایی بالاخره مثلا با کسی برخوردی میکنه و بالاخره غضبی به خرج، غضبش الهی است. اگر حضرت نوح نفرینی میکنه بعد از 900 اندی سال پیامبری، این منشأ الهی داره. و اگر حضرت عیسی هم طلب مغفرتی میکنه، منشأ الهی داره. این جوری که شما داری میگی آقا نظر این نظر اون، بعد نه آقا تو اینی تو اونی، بعد آخ 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 نزدیک بود خلاف تو عمل بکنیم بلا نازل بشه، یعنی تو دیگه اصل و اساسی. معلوم فضیلت سازیه
بالاتر از جایگاه پیامبر بهش میدن.
بله عرض کردم بالاتر از جایگاه خدا.
خدا
چون پیامبر میگه این اتبع الا ما یوحى الیه، من از وحی تبعیت میکنم. خب یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اومدی خلاف عمر عمل کردی از وحی تبعیت کردی. حالا اینجا که میگی آقا من نزدیک بود در خلاف تو عذاب نازل بشه، تو از وحی هم بالاتری. وحی کی میگه؟ کی ملک ابلاغ میکنه؟ بله. اما کی میگه؟ خدا میگه. خب چرا من اینو عرض میکنم که بالاتر از خدا؟ چون در صحیح بخاری داره وافقنی ربی فی ثلاث، خدا تو سه جوابم موافقت کرد، یعنی خدا هم موافقت کرد. اینا اون دسته از روایاتی است که در واقع در عصر سقیفه اینها در واقع جعل شده برای شارع پنداری، یعنی این افراد خودشون رو جای شارع قرار میدن که یک سری احکام رو عوض بکنن. این به لحاظ فنی اینه، البته خدا اینا کرده جسارتی نمی کنیم، نمی خوایم توهینی بکنیم، یه حرف علمی داریم میزنیم،
دلالیه دلالت. بله
داریم تحلیل می کنیم، تاریخ داریم تحلیل می کنیم، روایت داریم بررسی می کنیم، اینا ما ارادت داریم به برادران اهل سنتمون. و بارها جمله از آیت الله العظمى سیستانی رو در اینجا نقل کردیم که لا تقولوا اخوان اهل سنت بل قولوا انفسنا اهل سنت، اینو گفتیم. خلاف وحدت نمی خوام صحبت بکنیم، می خوام بگم آقا این روایت داد میزنه که چیه؟ که جعله برای فضیلت برای فرد دیگه. آقا اینم ما فقط نمیگیم، ابن تیمیه هم میگه، میگه یک سری جهلا حتی برای ابوبکر عمر هم و عثمان هم فضیلت جعل کرد. این از اوناست، این از اوناست. راوی هم پسر خود عمره، بالاخره زی نفعه. دقت میکنید؟ یه شخصیتی برای باباش داره جملاتی رو میگه. دقت میکنید؟ بنابراین اینم وضعیت این روایت. اما با همه اون صاحب همه اینا بگذاریم، اون روایتی که ضعیفه خب اون رو تشبیه کرده، اون روایتی که صحیحه تشبیه از اینا درش نیست. بنابراین اصلا این با اون انتمنی نظرت هارون من موسی که اون روایت متواتره کاملا متفاوت.
بله اصلا نمیشه قیاس کرد. چه کسی رو میخواد در کنار امیرالمومنین مقایسه کنید؟
اصلا ببین جماعه صفایی، بله. این حرف من و شما نیست.
بله
آقا پسر احمد اومد به احمد گفت که نظر در مورد علی بن ابی طالب در فضیلت و اینا چیه، اسم ابوبکر و عمر اینا رو. بعد خود احمد بن حنبل گفت که کسی با اهل بیت قابل قیاس نیست. اصلا لا یقاس بهم احد، اصلا احدی با اهل بیت قابل قیاس نیست.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر روسی عزیز. انشالله مستدام باشید و انشالله جلسات بعد باز هم از محضرتون استفاده کنم. ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. در این شبهای مبارک و در آستانه ماه مبارک رمضان از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. در رأس همه ادعیه این دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. تا دیداری دیگر بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.